بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
أرشدن در بيان بدرائك مثل اسمين بيت القصيد. یک نفر یک قصیده ای را می سراید، در میدان این قصیده یک بیت می درخشد، به اون میگن بیت القصید او بیت القصیده. در میدان این مباحثی که در مطلق مقید داریم، این فصل ما بیت القصیده، یعنی این قواعد را باید حفظ کنیم و در فقه عمل کنیم. برای که بار دیگر ما این قواعد در ذهن آقایون راسخ بشوند، درس چهارشنبه را کمی تکرار میکنیم، علامت گذاری کنیم، حفظ کنیم، در مقام عمل پیر نکنیم. از کردیم گاهی مطلق و مقید مثبتینند و گاهی نافیینند، البته اجمالاً میگم نه تفصیلاً، گاهی مثبتینم، گاهی نافیینم، گاهی احد هما مثبت و الآخر نافی. اما اگر مثبتین باشد، در اونجا تکیه گاه ما رو کلمه وحدت الحکم و تعدد الحکم. اگر وحدت و حکم باشد، مطلق بر مقید حمل می شود. می دونیم یه وجود بیشتر نیست، مطلق بر مقید حمل می شود. و اما اگر وحدت و حکم را احساس نکردیم، قاعده در اونجا اشتغاله. یعنی دو باید دو کار کنیم، یک بار مقید را امتثال کنیم، یک بارم مطلق را امتثال کنیم. حالا مطلق از میخواد مؤمنه باشد یا کافره. پس اگر مثبتینم، تکیگاه ما رو کلمه وحدت الحکم او احتمال تعدد الحکم، اگر وحدت حکم هم بسید. اما اگر احراز نکردیم، نه اینکه احراز تعدد کنیم، احراز تعدد کنیم که جای بحث نیست، احتمال تعدد دادیم، هم باید مقید را و هم مثبت را. پس در اینجا تکیگاه ما، آقای همدانی شما رنگی، بر وحدت الحکم، احساس وحدت الحکم و عدم احراز. دو، اگر آمدیم هر دو نافیه اینم، در اونجا اصلا جای عرض برم خدمتتون که حمل مطلق بر مقید نیست. از این به بعد آقایون باید روی تنافی و عدم تنافی تکیه کنیم. در مثبته تکیگاه ما کلمه وحدت الحکم و تعدد الحکم. از این به بعد دیگه این کلمه را نمیگیم، کلمه دوم میگیم. اگر بین هما تنافی باشد حمد میکنیم، تنافی نباشد حمد میکنیم. مثلا اگر هر دو نافیینن، منافاتی ندارد، چرا حمد کنیم؟ هم فرموده لا تشرب المسکر و هم فرموده لا تشرب المسکر الذی یؤخذ من العنب، که همون خمر باشد. اینجا تنافی نیست، هم ممکنه مسکر حرام باشد ولو از کشمش ولو از چیز دیگر، در این حال هم مسکری که از انگور میگیرن اون هم حرام باشه. پس از این به بعد آقای همدانی روی کلمه منافات و عدم منافات، اینجا تنافی نیست، هم نمی کنیم. سه،
این سوم خودش شقوق ثلاثه دارد. کدام؟ اذا کان احدهما مثبتن و الاخر نافیان. و فرض کنیم بر اینکه نافی مطلقه، نافی مطلقه. روز چهارشنبه با آشمن رضا گفتم، آشمن رضا خاطرت باشد، مطلق نافیه. میگد لا تعتق رقبه، بعدن میگد اعتق رقبتن مؤمنه. اینجا حمل بکنیم یا نکنیم؟ ضابطه رو بگید. ضابطه کدومه؟ تنافی و عدم تنافی. آیا حمل بکنیم یا نه؟ حمل بکنیم یا نه؟ حتما باید حمل کنیم. چرا؟ منافات دارد. اگر مطلق رقبه حرام باشد، نمی شود مؤمنه اش واجب باشد. منافات است بین حرمت مطلق رقبه و بین رقبه مؤمنه. چون در اینجا منافات هست، رفع تنافی این است که مطلق را حمل بر مقید کنیم. این که فرموده لا تعتق رقبتن، مرادش لا تعتق رقبتن غیر مؤمنه او کافره. این در جایی است که مطلق نافی باشد. و اما اگر آمدیم نه، مطلق نافی نیست، مطلق مثبته، نافی به اصطلاح عرض کردم مقیده. این سه شقه داشت، این سه شقه داشت که مطلق ما مثبت باشد، مقید ما نافی باشد، مقید نافی. این سه شقه دارد. گاهی احراز کردیم که حرمت الزامیه، گاهی احراز میکنیم مقید حرمت که همون مقید چیز مقید که همون نهیه، نه الزامیه. گاهی نه، نهی ما تنزیهیه و گاهی هم مردد است بین این که الزامی باشد یا تنزیهی. باز در همه جا با اسای آقای همه داره بگو، با اسای تنافی و عدم تنافی باید پیش بریم. اگر آمدیم عرض کنم خدمتتون که حرمت ما حرمت به اصطلاح تحریمیه، مولا میگد بر این که اعتق رقبتن، از اون طرف میگد لا تعتق رقبتن کافره. در اینجا که عرض کنم خدمتتون که اعتق رقبتن ولا تعتق رقبتن کافره، حرمت قابل جمع با مطلق نیست. از این طرف بگد مطلق رقبه را آزاد کن، از اون طرف بگد کافر را آزاد نکن. تنافی هست. رفع تنافی با این است که مطلق را حمل بر مقید کنیم. این غیر اون قسمها. در قسم اول مطلق نافی بود، توجه کردی؟ در اینجا عکس، توجه کردی؟ مطلق به اصطلاح مقید نافیه، اما مطلق مثبته. اعتق رقبتن لا تعتق رقبتن کافره، تنافی هست، حمد میکنیم. و اما اگر آمدیم نهی ما تنزیهی شد، گفت سلی، بعدن گفت لا تسلی فل حمام. به شرط این که نهی تنزیهی را چطور معنا کنیم؟ اقل و ثوابن. اگر اینجور بکنیم دائی نداره حمل کنیم. چرا؟ چون تنافی نیست. ببینید همش با اسای تنافی و عدم تنافی پیش میریم. چه مانعی دارد؟ نماز در همه جا درست باشه، ولی بعضی از مراحل اقل و ثوابن باشد. و اما اگر آمدیم نه، نهی ما مردد است بین تحریمی که دیگه نشه، تنزیهی که بشه. گفته سله، بعدن هم گفته لا تسله ف فی مواضع تهمه. اینجا دو قابلیت هست، نه اهل ظهور در تحریم داره، میگه مطلق را مقید کن، لا تصد فی مواضع تهمه، میگه مطلق را مقید کن. از این طرف هم مطلق زبان دارد، میگه همه جا نماز بخوان، میگه نهی را حمله بر تنزیه کن. عرض کردیم چون غالبا فصل المقیدات عن المطلقات، ما عرض کنم خدمتتون که دومی را انتخاب میکنیم، ببخشید اولی را انتخاب میکنیم، مطلق را حمله بر مقید میکنیم. تا اینجا درس چهارشنبه بار دیگر تکرار شد. در اوایل در قسم اول با اسای وحدت الحکم و عدم وحدت پیش رفتیم، در بقیه با اسای منافات و عدم منافات. هر کجا قابل جمع نباشد حمل میکنیم، هر کجا قابل جمع باشد دائی بر حمل نیست. این ضابطه را حفظ کنید، در فقه به درد بخوره. چون ما گاهی دیدیم حتی برخی از اساتید که نسبت به مسائل اصولی عرض کردم ورود خوبی دارن، اما ضوابط یادشون نیست، بعضی از جاها حمل میکنن و هارون که جای حمل نیست، بعض جاها عکس. این ضابطه هایی که عرض کردم نتیجه سالها مطالعه هست، این ضوابط در فقه عملیه. در مثبتین میزان وحدت و عدم وحدت، این هم مرحوم آقای بروجردی میفرمود. در بقیه ضوابط تنافی و عدم تنافیه. اگر بین دوتا منافات باشد حمد میکنیم، اما اگر منافات نباشد هر دو را حفظ میکنیم. حرمت مثلا قابل جمع با مطلق نیست، اما نهی تنزیهی قابل جمع با مطلق هست. تا اینجا با سازه درس چهارشنبه و سه‌شنبه بود. حالا بقیه هنا امران. آیا این قواعدی که ما در احکام تکلیفی گفتیم در احکام وضعی هم جاری هست یا جاری نیست؟ احکام وضعی کدوم؟ به نام صحت و بطلان بگیم بعد القاعده و القاهیه القاعده. هر کجا که تنافی باشد حمد مطلق بر مقید میشه، هر کجا که تنافی نباشد حمد مطلق بر مقید نمیشه. حالا من مثال تنافی را بزنم و مثال عدم تنافی. اگر گفت صلی، عرض کردم خدمتتون که لا تصلی، اون وبر اشتباه بوده فی اجزا، لا تصلی، این در ارشاد مثال اشتباه کرده. نگاه کردم دیدم اون آقای دیگر، عرض کردم خدمتتون که اون مثال صحیح تر نوشته. گاهی آقایان تقریرات می نویسن، بر حافظه تکیه می کنن، مثال اشتباه نمیشه. اگر بگن لا تصد فی اجزاء ما لا یؤکل لحمه، در اجزاء ما لا یؤکل لحمه نماز نخوان. لا یؤکل وبر میگیرد. آشم امرزا سوال میکنه وبر چیه؟ وبر به جای پشم در گوسفند بگن صوف، در غیر گوسفند میگن وبر، مثلا اسد میگن وبر، توجه کردی؟ ارنب میگن وبر. پشم در گوسفند به کار میبرن و در شتر هم به کار میبرن، ولی در بقیه حیوانات وبر به کار میبرن. لا تصد فی وبر بالا، لا تصد فی اجزاء ما لا یؤکل لحمه، اون که وبر نوشته عوض کنید. لا تصلی فی اجزاء ما لا یؤکل لحمه. بعد در مثال دیگر بفرماید لا تصلی فی جلد ما لا یؤکل لحمه. آیا اینجا حمل مطلق بر مقید بکنیم یا نه؟ بگیم مرادش از اولی که میگد اجزا همون جلده، حمل بکنیم یا نه؟ همگی جواب بدید حمل بکنیم یا نه؟ حمل بکنیم یا نه؟ ابدا حمل نمی کنیم. چرا؟ اثار بیار لعدم المنافات، ضابطه را بیار لعدم المنافات، منافاتی ندارد. هم اجزاء ما لا یؤکل به عامتها قابل صلات نباشد، جلدش هم قابل صلات نباشد، تنافی نیست. خیلی از جاها آدمهای غیر وارد حمل میکنن، بگیم دلیل بر حمل نیست، منافات بین الحکمین نیست، هم مطلقش جایز نباشد و هم مقید است. شما سوال میکنید که حالا که مطلقش جایز نیست پس چرا مقید را گفته؟ خب محل ابتلای طرف بوده، جلدش بوده، جلد ارنب بوده، روباه بوده. حضرت میفرماید لا تصل فی جلد ما لا یؤکل لحمه. ببین در اینجا تنافی نیست، حمل نکردیم، میزان را حفظ کنیم. در مثبتین میزان وحدت الحکم و تعدد الحکم، خدا رحمت کند از آقا شنیدیم مفسرم میگو. در ما نه در بقیه تنافی و عدم تنافی، منافات ندارد که هم مطلق اجزا مانعیت داشته باشه و هم جلد مانعیت داشته باشه. و اما اگر آمدیم نه بینهما تنافی باشد، بگد مثالش بگه چه نوشته؟ مثال دوم را صحیح نوشته، مثال دوم را صحیح نوشته که اینها با هم منافات دارد. بله بله بله. لا تصل فی وبر ما لا یؤکل لا تصل فی وبر ما لا یؤکل لحمه. بعد نه عرض کردم خدمت که اینها اصلا دیگه با هم نمیتونه تناب، باید مثالی بزنیم که با هم بله. آخه نه من اینجا پس ایشون اشتباه کرد. بله اگر بگن لا تصل فی جلد ما لا یؤکل لحمه، بعدم بگن صل فی جلد ارز کنم اسد، اینها با هم تنافی داره، نمیشود هم مطلقش مجاز با جایز نباشد اما جلد سباعش جایز باشد. این دوتا با هم منافات داره، حمل مطلق بر مقید میشه. پس عدم تنافی مثالش را عرض کنم دو مرتبه. مثال دوم اونجا که منافات ندارد، مثل که بگن لا تصل فی اجزاء ما لا یؤکل لحمه، بعدن بگن لا تصل فی جلد ما لا یؤکل لحمه، اینا با هم منافاتی نداره، هم مطلقش حرام باشد و هم مقیدش حرام باشه وضعیه. چون منافات ندارد عرض کردم خدمتتون که هم نمی کنیم، کما اینکه در خمر و مسکر هم نکردیم، گفت لا تشرب المسکر، بعدن گفت لا تشرب الخمر، هم نکردیم. اینجا هم نمی کنیم، منافاتی نداره. لا تصل فی اجزاء ما لا یؤکل لحمه، بعدن بگن لا تصل فی جلد ما لا یؤکل لحمه. و اما اگر نه منافاتی باشه، بگن لا تصل فی جلد ما لا یعکل لحمه، بعدن بگه سل فی جلد الاسد. اینها با هم منافات داره، نمیشود همه جلد ممنوع باشه اما جلد اسد مجاز باشه، مگر اینکه مطلق را حمد بر مقید کنیم. از ثابته از ثابته، هر کجا که دیدید قابل جمع نیست حمد کنید، هر کجا که قابل جمعه در اونجا عرض کنم حمد لازم نیست. المطلب الثانی، اشتهر بین الاصولیین الا ان المطلق لا یحمل على المقید فی المستحبات. این قاعده معروف است، میگن بر این که مستحبات حمد مطلق بر مقید بر نمیداره. تمام این احکام رو بردن روی واجبات، در مستحبات میگن نه مطلق حمد بر مقید نمیشه. مثلا فرمود زر الامام الطاهر الحسین ابن علی سلام الله علیه، 6 ماه بعد گفت زر الامام الطاهر یوم العاشور، انا بتونم عاشوره، تحت السما. در اولی کلمه تحت السما نیست، ولی در دومی تحت السما هم. آقایون میگن نه حمل مطلق بر مقید نمیشه، ما مقید را حمل میکنیم بر مراتب اولیا. میگه مرتبه اولیا این است که تحت السما باشه، اما مرتبه وسطا نخه، تو اتاق هم بشین و کنار بخاری هم باش و کنار کرسی هم باش و دعا بکنی و زیارت کنی، مانع نداره. اشتهر بین الاصولیین الا ان المطلق لا یحمل على المقید فی المستحبات. میگن قیود مستحبات همه و همه ناظر به درجه اولیاست. در نماز شب خب غالبا آقایون مبتلا هستند، اون نماز شب با اون درجات اولیا خب برای همه گاهی میسور نیست که 40 نفر را دعا کنه، گاهی اسمها یادش نیست، بگن 1 نفر را هم دعا کنه کافیه. چرا؟ لأن القیود فی المستحبات یهمل علی درجت الالیا. وچه این چیه؟ 3 تا وچه گفتن. الوچه الاول گفتن چون قیود در مستحبات منصرف است به درجه اولیا، قید حکم نیست، قید درجه است. زیارت حضرت روز عاشورا مطلقا مستحبه، برو در سرداب باشید. اما این قیدی که میگه تحت السما، تحت السما، این منصرف است به درجه اولا. بالاترین درجه را اگر بخواهید درک کنید زیر آسمان باشد و در جای باز. میگن القیود منصرفتان الى بیان درجت الالیا فی الفضل، قید حکم نیست، قید درجه هم. گلاح از علیه، انصراف یکی از 2 مبدأ دارد. گاه انصراف به خاطر کثرت وجوده و گاهی انصراف به خاطر کثرت چه بگیم؟ استعمال. اولی وجود، دومی استعمال. اگر بگید علت این که این روایت منصرف است به بیان مراتب اولیا، چون غالبا قیود مستحبات، غالبا قیود مستحبات قید درجه است، قید خود حکم نیست، قید مشروعیت نیست. مشروعیت همه جا هست، درجه بالا گشت تحت السماست. بگید ما وسائل شیعه را گشتیم و از اول تا آخر دیدیم غالبا قیود مستحبات کثرت وجود دارد در بیان درجه، نه در این که قید حکم باشد، قید مشروعیت نیست. غالبا این قیود در خارج قید فضیلت است، قید افضلیت، نه قید مشروعیت. اگر بگید انصراف به خاطر کثرت وجود، غالبا قیود مستحبات غالبا قید افضلیت نه قید مشروعیت. البته به قول امام میفرمود که این غیب است، از کجا بدونیم؟ شما آیا وسائل را گشتیم از اول تا آخر؟ کتاب های ادعیه را گشتی از اول تا آخر؟ بگید که غالبا قیود مستحبات قیود افضلیت نه قید مشروعیت. این از کجا شما تتبع کردی؟ این تیر بر تاریکی تخرص علال غیب، تیر بر تاریکی است. ما که نگشتیم بدونیم واقعا غالبا قیود مستحبات قید افضلیت قید مشروعیت نیست. و اگر دومی را بگید، دومی کدوم؟ بگید بر اینکه کثرت استعمال غالبا این قیود در افضلیت به کار رفته، این غیر اولیه. در اولی روی کثرت الوجود تکیه می کردیم، در دومی روی کثرت الاستعمال تکیه می کنیم. کثرت الوجود غیر از کثرت الاستعماله. بگید غالبا کثرت الاستعمال غالبا در روایات آیات استعمل کثیرا فی بیان الافضلیه لا فی بیان المشروعیه. این هم مثل اولیش. ما چنین چیزی را احراز نکردیم که غالبا این قیود قید مستحبات باشد، قید فضیلت باشد، قید مشروعیت نباشد. پس این بیان اول بیان ناقصی است. میگن روایاتی که میگه تحت السماء منصرف الى بیان الفضیله لا الى بیان المشروعیه، گاهی تکیه میکنن بر کثرت وجود، گاهی تکیه میکنن بر کثرت استعمار. صبر کنید، اولا کثرت وجود سبب انصراف نمیشه. فرض کنید بر این که من بگم آب شعاب شور قادم بر آب غیر شربه، ولی منصرف نمیشه. آقایان میگن کثرت وجود سبب انصراف نیست. اگر سبب انصراف باشد همان کثرت استعمال. از کجا شما احراز کردید که در لسان ائمه اهل بیت قیود مستحبات همهش استعمله فی بیان الافضلیه لا فی بیان المشروعیه؟ ام بفرمایید. احسن. بنابراین اگر کثرت وجود میفرمایید، کثرت وجود سبب انصراف نیست. آن که سبب انصراف است کثرت استعمال بانند دابه که اکثر استعمالش در مثلا فرسه. در اینجا کثرت استعمال محرز نیست. این یه بیان. اشکالتون اشکال میکنه یا تأیید میکنه؟ کار تمعید که صحبت نمیکنه، همیشه مستشکل اونی که ویرانگره از صحبت میکنه. اونی که میخواد عرض کنم محکم کاری کند، خب اهلا و سهلا. البیان ثانی، دقت کنید، البیان ثانی. علت دوم ذکر کرده اند روایات تسامح در ادله سنن. البته این را انشاءالله عمر باقی باشد در براءت میخونیم. تسامح در ادله سنن. تسامح در ادله سنن اصطلاح فقها شیعه هست. فقهای سنی هم همین بحث را دارن ولی اسمش را عوض میکنن، میگن عرض کردم خدمت تسامح فی بیان ثواب الاعمال، کلمه ثواب به کار میبرن. بالاخره این مسئله در حل و اصول هست. اون این است که از رسول الله خبری رسیده است به سند صحیح هشام ابن سالم، میگد من بلغ له شیء من الثواب فعمل له یکون له اجر ذلك و ان لم یکن رسول الله قال له و ان لم یقله رسول الله. اگر به یک نفر خبری برسد که فلانی، اگر عرض کنم خدمتتون که این عملی را روز جمعه انجام بدهی چنین ثوابی برای شما هست، حالا میخواد خبرش متواتر باشد، محفوف به قرینه باشد، خبر واحد صحیح باشد یا خبر ضعیف، عرض کنم یک آدم ضعیفی بیاد بگه اگر کسی روز جمعه چنین عملی را انجام داد چنین ثوابی دارد، این آقا این عمل را رجاءً انجام دهد خدا اون ثواب را بهش میده ولو رسول الله این خبر را نگفته باشد. البته اخیراً کسانی که اهل فن نیستند در هر مسئله اظهار نظر میکنند روایات تسامح را رد میکنند، میگن روایات تسامح ترویجگر جعل خبر و وضع خبره. یه همچه اشکالی را یه آقایی کرده و ما هم جوابش را نوشتیم. نه، این روایت نمیخواد مردم را به جعل خبر و وضع خبر دعوت کند. این روایت میخواد مردم اگر روایاتی در دست داره اینها را حفظ کنن، مجرد این که بگن این خبر ضعیفه دور نندازن، رجاءً عمل کنن، نه این که میخواد ترویج کند جعل خبر و وضع خبر را. این برداشت از این روایات غلطه. این برای این است که اگر اخباری در اختیار شما هست ولو ضعیفه دور نیندازید، اگر هم عمل کنی رجاءً ثواب داره. عرض کنم خدمتتون که اینه میگن تسامح در ادله سنن. این آقا از این ضابطه در این مورد استفاده کرده، گفته که در ادله سنن که تسامح هست خب من مسامحه میکنم، تحت السما زیارت نمیکنم، میگم در خانه کنار کرسی و کنار بخاری عرض کنم دعا را میخونم. چرا؟ در ادله سنن تسامح هست. توجه کردی؟ یلاحظ علیه، این چه جوابیست که این آقا میفرماید؟ یلاحظ علیه و ببینم این تحت السما به صورت متصل آمده یا به صورت منفصل. اگر متصل آمده که عرض کنم مطلق اصلا نرسیده، بس در جاییست که مطلق برسد. اگر از اولین قرینه متصله اصلا مطلق دستگیر ما نشده. کی مطلق دست ما رسیده؟ بگیم عرض کنم خدمتتون که تا به این روایت تمسک کنیم، بگیم اگر کسی من بلغه شیء من الثواب فعمل له، عرض کنم رجاء درک ثوابه، خدا ثوابش رو بهش میده، اصلا مطلق دست ما نرسیده. امام صادق اول فرموده زر الامام الطاهر الحسین یوم العاشور تحت السما، اصلا مطلق دست ما نرسیده. و اما شق دوم، اگر امام باقر بفرماید زر الامام الحسین یوم العاشور سکوت. بعدن امام صادق بفرماید زر الامام الحسین یوم العاشور تحت السماء. در اینجا حق با شماست، مطلق رسیده است، ولی این روایات در جاییست که سند را میخواد درست کنه. ما که سند که درسته، این روایت میخواد مشکل سند را حل کند. ما که مشکل سند نداریم، مشکل ما بگو دنبارش آقای اصفهانی، مشکل ما در دلالت و مضمونه. این روایات به نام تسامح در ادله سنن سند را درست میکند، سند ضعیف را اعتبار بهش میدهد از نظر ثواب. ما که گیر روایت گیر سند نداریم، که گیر ما فقط در دلالت. این ادوات و ابزاری که هست این به درد ضعف سند میخورد. بحث ما در ضعف سند نیست، در ضعف دلالت. پس این دو جواب درد را دوا نکرد. جواب اول چه بود؟ از معتمد علی الاستوانه چه بود؟ میگفت عرض کنم قیود در مستحبات منصرف است به مراتب فضیلت، اون بالا بالا. عرض کردم انصراف یا به خاطر کثرت وجود یا به خاطر کثرت استعمال. کثرت وجود مایه انصراف نیست، کثرت استعمال مایه انصرافه، اما صغرا محرز نیست. از کجا میگید قیود در مستحبات در فضیلت به کار رفته نه در مشروعیت؟ جواب دوم تمسک میکنن به تسامح در ادله سنن. میگن مستحبات خیلی گیر و بند نداره، قید و بند نداره، کم و زیادم بکنه اشکالی نداره. میگیم بگو بینم این قید یا متصل آمده یا منفصل. اگر متصل آمده که اصلا مطلق نرسیده، و اگر منفصل آمده ولو مطلق رسیده، اما این روایات سند را درست میکند، روایات ضعیف را درست میکند. بحث ما که در ضعف سند نیست، گرفتاری ما در دلالت. اما جواب الثالث ما افاده المحقق النائنی. مرحوم محقق نائنی اعلی الله مقامه جواب سومی گفته، حاصلش اینه، می فرماید ما یه مطلقی داریم زر الامام الطاهر یوم العاشور، یه مقیدی هم داریم در لسان امام دیگر زر الامام الطاهر یوم العاشور تحت السماء. بگو بینن عمل کردن به این مقید واجبه یا واجب نیست؟ عمل کردن به این مقید واجب هست یا واجب نیست؟ بله واجب نیست. از دیخ میخوام عمل نکنم، میخوام از عاشورا زیارت عاشورا نمیخوام بخورم تحت السماء. عمل به مقید لازم نیست. حالا که عمل به مقید لازم نشد، دیگه عمل به قید هم لازم نیست. جایی که اصل زیارت را من میتونم ترک کنم، پس من کلمه مقید گفتم عوض کنم. عمل به مطلق وقتی که واجب نباشد، عمل به مقید به طریق اولا، مطلق بگیم بهتر. جایی که اصل زیارت قابل ترکه، من اگر ترک کنم چوب و چماق ندارم، پس قید را ترک کنم به طریق اولا. اصل زیارت را میخونم، قیدش را نمیخونم. حاضر جواب من المحقق نائنی عجیب جدا. من یه نقضی کنم بعد یه ضابطه بگم. پس نماز نافله شب که مستحبه، ممکن انسان نخونه، پس من بدون وضو هم میخوام نماز شب بخونم. بگم اصلش که واجب نیست، دیگه فرعش هم میخواد واجب باشه. این تعبیر از محقق نائله استاد الفقها بعیده. بگیم بله همونه دیگه، اونجا هم متقید دارم یوش عرف کرم یوسلا بالوضو دیگه، میگم اصل نماز که ترکش جایزه، پس خیلی خب من وضو هم نمیگیرم، رو قبله هم وا نمیستم. این صحیح نیست، چون مطلقش برای من واجب نیست، پس رعایت قید هم واجب نیست. الاولا دقت کنید، صبر کن آقا، الاولا اجازه بده حضرت آقای همدان اجازه بده. الاولا ان نعلم الثابته، قید در مستحبات علا قسمین، قیدون للمشروعیه و قیدون للفضیله. وضو در نماز نافره قید مشروعیته، عرض کنم قبله در نماز نافره قید مشروعیتی، و بعضی از قیود داریم که نه، قید مشروعیت نیست، قید فضیلت. بنابراین ما باید ببینیم این قید ارشاد به مشروعیت است یا ارشاد به فضیلت. این قیدی که میگه تحت السماء، آیا این قید مشروعیت، ارشاد به مشروعیت و به اصطلاح ارشاد به شرطیت و جزئیت؟ اگر ارشاد به شرطیت و جزئیت باشد قابل ترک نیست. یا مخوان یا اگر بخوان نماز بخوانی باید وضو بگیری رو به قبله وایستی، یا مکن بیا مکن با فیل بانان آشتی، یا بنا کن خانه فیلتش بره داده کردی، یا نماز نافله نخواد، یا اگر بخواد بخونی وضو میخواد. چرا؟ لأن هذه القیود ارشادان، دنبار که بگید، لأن هذه القیود ارشادان الى شرطیت و جزئیه، شرطیت و جزئیت. عمره مستحبه، این جای بحث، عمره مستحبه، عمره مفرده، عمره مفرده من نیارم اشکال نده، ولی اگر میخواد عمره را بیاره احرام میخواد، نیت میخواد، وضو میخواد. پس القیود علا قسمین، ارشادون لشرطیت و جزئیه قابل ترک نیست. نمیتونیم بگیم چون اصلش واجب نیست پس فرعش هم واجب نیست، این قید مشروعیته، و به تعبیر دیگر ارشاد به شرطیت و جزئیت. بله اگر آمدیم قید ما ارشاد به شرطیت و جزئیت و مشروعیت نیست، بله اون قابل ترکه. پس این ضابطه درست نیست که بگیم چون اصلش واجب نیست فرعش هم واجب نیست. نه، فرع علا قسمین، فرعون ارشادون لشرطیت و جزئیه اون قابل ترک نیست، بلی ارشادون الالافضلیه اون قابل ترکه. پس ضابطه آقای نائنی ضابطه کلی نیست، گاهی هست گاهی نیست. اگر ارشاد است به شرطیت نمی شود بدون شرط نماز نافله بخوان، اما اگر ارشاد به اکملیت و افضلیت ترک اشکال نداره. چهل مؤمن دعا کردن ارشاد به افضلیت، ارشاد مشروعیت نیست. تمر کلامو اگه دنبالش گفتی، تمر کلامو فی القسم الاول، اونجا که سبب ذکر نشه. فقط ببینیم اون جایی که ذکر است سبب انشاءالله.